أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مقام در جواز اقتصار به امتثال اجمالی است در مواردی که مکلف متمکن هست عمل را امتثال بکند به علم تفصیلی. جواز الامتثال الاجمالی مع تمکن المکلف برای اینکه به علم تفصیلی امتثال کند. یه بحث دیگری انشاءالله خواهیم کرد، جواز الامتثال الاجمالی مع تمکن من الامتثال العلمی. علمی یعنی علم وجدانی نیست، شارع او را امتثال علمی اعتبار کرده است. کما فی اتیان العمل علی طبق الامارت المعتبره، این را فی ما بعد ما بحث می کنیم. فعلا کلام ما این است که مکلف متمکن است وظیفه واقعی را به علم تفصیلی اتیان کند و عمل را که معلوم است تفصیلا صحت او اتیان کند. ما ازالیچ اشتفا می کند به امتثال اجمالی، یعنی احتیاط می کند در مقام. کلام در جواز این است، این معنا مسلم است این دل کل. اون وقتی که مکلف متمکن نشد از امتثال علم تفصیلی، اون موارد احتیاط بلا اشکال کافی است. برای اینکه احتیاط اتیان به واقع است، بما هو معتبر فی العمل واقعا، و غایت امتثال است احتیاط اون کسی که متمکن از امتثال تفصیلی نیست. اونی که محل کلام است در متمکن از امتثال تفصیلی است که امتثال تفصیلی را ول کند، اکتفا کند به امتثال اجمالی. و این را می دانید در توسلیات که غرض شارع قائم به ذات العمل است که متعلق امر است، و قصد قربت یا غیر قصد قربت چه قصد الوجه و تمییز در اومد خلیتی ندارد. مثل فرض بفرمایید در موارد غسل صوب چه غرض شارع قائم است به ذات غسل صوب، در موارد اداء دین چه غرض شارع قائم به ذات اداء دین است. در این موارد چه واجب توسلی است، انسان امتثال تفصیلی را ول کند و امتثال اجمالی بکند، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، بلا کلام و بلا تعمل مجزیست، چون که ذات العمل که مطلوب شارع است و غرض شارع قائم به ذات العمل است، ذات العمل در امتثال اجمالی حاصل شده است. و فرقی هم نمی کند این معنا از قبیل واجباتی بوده باشد که شارع امر کرده است به اتیان آنها و از قبیل معامله یعنی از قبیل عقد و ایگانی است، مثل امر به دفن المیت یا فرض کنید امر به غسل صوم و هاکذا امر به تحنیت الموتا کما ذکرنا، چون هم واجب توسلی است. یا در اون عقد و ایگاعات بوده باشد، در عقد و ایگاعات هم چه قصد قربت معتبر نیست، در آن زا هم انسان میتواند با وجود این که معامله ممزای شرعی را به علم تفسیری میتواند موجود کند، امثال اجمالی میکند. چه شبهه شبهه موضوعیه باشد، چه شبهه شبهه حکمیه. مثل این که فرض بفرمایید مکلف علم دارد بر این که در این شاه عقد نکاح صیغه معتبر است، باید زواج را به لفظ انشا کند و معاتات کافی نیست، ولیکن نمی داند انشاء نکاح به لفظ زوجت باید بشود یا به لفظ عنکحت باید بشود، در این تردید دارد و می تواند فحص کند از عدله اونی را که شارع انشاء عقد نکاح را با او امضا کرده است علم پیدا کند، ولیکن این زحمت را به خود نمی دهد. وقتی که می خواهد زنی را عقد کند برای خودش یا برای دیگری، عقد نکاح را به هر دوتا انشا می کند، تارت هم می گوید انکحت و فلانته فلانن علل مهر، و اخرا می گوید زوجت فلانته فلانن علل مهر. این عیبی ندارد، برای آنچه در ما نحرفی اونی که نکاح هست و ممضا هست شرعن او در خارج موجود شده است، این شبهه شبهه حکمیه. و اما در شبهه موضوعیه در او امر همین زور است، مثل این که شخصی دوتا زن دارد، به شخصی گفت تو وکیل من هستی چی فلان زن مرا، توجه کردید اون یکی را از این دوتا زن طلاقش را بر جاری کن، این شخص وکیل یادش رفت، وقتی چه آمد به مجلسی که حضور اطول بود عدلین بود، میخواست این شاه طلاق بکند، از ناحیه موکلش یادش رفت کدام یکی از زنها را گفت، سکینه را گفت یا زینب را گفت نمیداند، یادش نیست، هر چه پیش شرد یادش نیامد، میتواند برد بپرسد یا تلفن کند کدام یکی را گفتی، علم تفصیلی ممکن است، ولیکن به هر دوتا طلاق جاری میکند. میگوید زوجت موکلی زینب هی طالق، بعد هم میگوید زوجت موکلی سکینه هی طالق، و هر دوتا طلاق میگوید. چرا؟ تا اونی که وکیل است در طلاق او، طلاق او محقق بشود، اونی که وکیل کرده بود هر کدام بود طلاقش موجود شد، اون یکی طلاقش بی خود بود چون یه وکالت نداشت، امتثال کرده است، معامله را اتیان کرده است در شبهه موضوعیه به نحو اجمال. بله، بعضی ها مناقشه کردن در این معاملات، در عقد و ایگاه مناقشه کردن چه نه امتثال اتیان به نحو امثال اجمالی کافی نیست، در صورتی که متمکن بوده باشد معامله را اتیان بکند این جایز نیست. و بعضی ها مطلقا گفتن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ فرمودند اون کسی که معامله را موجود می کند، معامله به نحو العقد و لیگان، اون شخص باید جازم بشود در اون معامله که انشاء می کند. قصد الجزم معتبر در صحت معامله معتبر است. بدون جهت اگر گفت کسی در مقام وی گفت من این خونه را فروختم، اگر خدا بخواهد، معامله باطل است، اون معامله درست نمی شود، ما چه می دونیم خدا می خواهد یا نمی خواهد. بله بدون جهت باید جزم بوده باشد، معامله ای که انشاء می کند باید جزمی بوده باشد. حتی در بعض موارد هم هست در حلف از شجر بله بگوید انشاءالله حلفش باطل است، این باید جزم داشته باشد. خب وقتی که این شخص نمیداند نکاح با انکحت انشاء می شود یا با زوجت انشاء می شود، موقعی که انکحت می گوید جزم ندارد این نکاح است. یا اون وقتی که بله توجه کردید اون زینب را در شبهات موضوعی یا طلاق میگوید، جزم ندارد که این طلاق باشد. چون جهالل انشاء جزم ندارد منشه، بدون جهت این انشاء معامله الا نحو الامتثال الاجمالی جایز نیست. و گفتند یه وجه دیگری هم دارد و اون وجه دیگری این است، ربما این امتثال اجمالی موجب می شود تعلیق در انشاء را، و تعلیق در انشاء موجب بطلان الانشاء است. در عقود و ایگاعات الا ما ذکر فی محلهی که تعلیق مبطل است، اون کجا هاست؟ اون جاهاییست که فرض کنید شخصی یه زن بیشتر ندارد، ولیکن اون شخص توجه کردید بله وکیل کرد شخص را که اون یک زن مرا طلاق بگو، این وکیل در شبهه موضوعیه شک کرد که زن اون شخص توجه کردید زنش ولی چیست، زینب است یا سکینه است، میداند یکی از اینها زن اوست و دیگری زن دیگر شخص دیگر است، خب میخواد طلاق بگوید، چطور طلاق بگوید؟ باید بگوید بر این که این کانت زینب زوجت موکلی فهیه طالق، باید تعلیق بیاورد دیگر. چون که تعلیق باید بیاورد، این تعلیق مبطل است در عقد و در ایگا. روی این حساب گفتند عقود و ایگاعات ولو ملحق به توسلیات است، در این شانها قصد قربت معتبر نیست، ولیکن امتثال اجمالی در این عقد و ایگاعات محصور دارد، جزم فی النیه را از بین می برد و دیگری تعلیق می آورد. ولیکن این فرمایشی که فرمودند لا یمکننا المساعدت علیه اصلا، ولمجه فی ذالک این است، نکته ای هست متوجه باشید این در تمام جاها به درد شما می خورد و اون این است، در بحث مکاسب در بحث البیع مفصل ذکر شرده ایم. آنی را که آگد انشا می کند اون کسی که می گوید به اعتداری لکه یا زید من که یا زید بی کذا، اون کسی که انشا می کند ملکیت دارش را بر شخص آخر یا ملکیت دار موکلش را یا مولا علیهش را تملیک به شخص آخر می کند منشأ ملکیت است. ولیکن این ملکیت منشأ است، یعنی اون لحاظ می کند ملکیت دار را برای زید در مقابل اون ثمن، و این به تو چه می گوید قصدش این است که این تملیک دار به زید در مقابل ثمن به این کلامی که از دهنش در میاد به این کلام محقق بشود خارجن، چون که بی از عناوین قصدیه است. عناوین قصدیه تا مادامی که ابراز نشوند در خارج موجود نمی شوند. من راضی هستم که زید در مال من تصرف کند، این رضا و طیب نفس من چون که برادر حقیقی من است یا برادر ایمانی من است، یا مثلا فرض کنید عزیز قلب من است، راضی هستم در مالم تصرف کند. فقط رضا طیب نفس است، چیزی هم بو نگفتم. اونم برای بعضم میاد پرشما را برمیدارد میبرد خونش روزه است یا مجلسی است، میبرد میاندازد کتابم را میبرد. تمامی این تصرفات خارجیه که در اموال من میکند عیبی ندارد، همش حلال است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسی، طیب نفس دارم من. و اما بیاد اون کتاب مرا بردارد بفروشد به غیر، بی فضولی است، بیش بی باطل است، با موقوف بی اجازه من است. چرا؟ برای اینکه در تصرف خارجی طیب نفس معتبر است، و طیب نفس وقتی که مالش داشت اون شخص آخر تصرف می کند. از این می گویند توجه کردید اذن فحواش تعبیر می کنند، یعنی از فحوا فهمیده است که این راضی است در این تصرفات، بدون جدول من چیزی نگفتم، اون عیب ندارد. اما بخواهد بفروشد، چون که مال من است باید بی من بوده باشد، بی من بی باید منتسب به من بشود، ملک من است، داخل ملک او نشده است. بی مال مرا می فروشد باید بی من باشد، به رضای قلبی بی منتسب به من نمی شود، بی او اون وقتی منتسب می شود که من اذن بدهم که بفروش مالم را، یا اذنی بدهم یا وکیلش کنم، وکیل هم توکیل هم متضمن اذن است. بعد از توکیل اگر فروخت خونه مرا، ولی این بی من است، میگم ما اداره و فلانه اینشا، بل اینشاییات استناد میخواهند. احل الله البی اوفو بالعقود، اینها مال بیع شخص ملاک است، اولیاست، اینها هست. تا مادامی که بیع منتصب نمشود ولی اذن نباشد منتصب نمیشود. رضای قلبی بیع را منتصب نمی کند به من، رضای قلبی بله توجه کردید بیع را منتصب نمی کند. اگر این مال مرا به خودش تملیک کرد اون شخص که رفیق صمیمی محبوب دل من است، بر خودش تملیک کرد، بعد از تملیک کردن فروخت، معاملش باطل است. چرا؟ چون که تملیک کردن به خودش اون تملیکش باید مستند به من بشود که من مالک باید تملیک کنم. این استناد تملیک به من اذن می خواهد، رضای باطنی کافی نیست. اگر گفتم به خودت تملیک کن، ولی گفت ملک نفسی مال فلانین قبل تل نفسی، تمام شد، مال خودش شد. انشاییات این زور است، در انشاییات همین زور است که استناد معتبر است. کلام غرضم در این بود، در فرق ما بین رضا تیب نفس و اذن بود. اذن امر انشایی است که باید ابراز بشود اون تیب نفس. بله راضی هستم بفروش، این اذن است. و تا مادامی که تیب نفس است، تصرفات خارجی جایز می شود. و اما اذن اظهار رضاست، خوب عیب ندارد اذن چی شد می شود. اذن اظهار رضاست. ممکن است من رضا نداشته باشم، درست توجه کنید اینها را. ممکن است من قلبن هیچ تیب نفس ندارم، ولیکن کسی آمد گفت برای اینکه فلانی، بله من میخوام خونه تو را بفروشم به برادرم، توجه کردی تو یه خونه دیگر داری، نشستی اونجا، این را میخوای چی کنی؟ مرا به خجالت انداخت دیگر، گفتم برو بفروش، عیب نداره. اما تو دلم خون میخورم که چجور بفروشد، من خونه مال دنیاست، توجه کردید به او علاقه دارم، زحمت کشیدم، رفت فروخت، بیعش صحیح است. چون که در بیع صحت البیع فقط استناد به مالک معتبر است، ترازی معاملی معتبر است. ترازی معاملی یعنی انشاء مستند به مالک بشود. خب وقتی که اذن دادم برد فروخت صحیح است. فقط اگر اکراه باشد، اکراه رافع می شود، اکراه مبطل می شود. و اما اکراه نشد، من خواهش کرد، رو درواسی بود، منم به خجالت افتادم دادم. خیلی ها جواب میکنن این بی باطل است، با نه باطل نیست، بی تمام شده، اکراه چه نشد. تیب نفس در تصرف خارجی معتبر است، در معاملات ترازی احل الله البی، بی معتبر است، چی مستند به مالش بشود و اکراه نبوده باشد. بی هست به مستند به مالش است، مالش خودش گفت بفروش. مثلا میبینید خیلی مثال هستان، یک کسی میاد فقیر است، میگوید بابا یه چیزی به من بده، توجه کردید؟ انسان را به رو درواسی میبیند، انسان میبیند چه خجل شد و مردم اینقدر اصرار کرد با حفظن، بله به جاعت این خجل شد دیگر، برداشت یه مالی را داد، بردار ببر، توجه کردید؟ این مال تو بردار ببر، قلبا راضی نیست، اون تصرف در او جایز است، سراتون جمیل چش شد، انشا کرد، تملیک کرد. و اما توجه کردید این زور نبوده باشد، این زور نبوده باشد، اونزاهایی که تیب نفس معتبر است نه اذن معتبر است، مثل این جنزان در خونش را وا کرده است، اذن خون در خونش را وا کرده. یه چیزی میاد میگه که خوب خودش هم وسواس از اونقدر آب مصرف میکنه که الا ماشاءالله میگه من میرم این توالت اینها یه ویزو اینها بگیرم، رفت دو ساعت، ما هم گفتیم ای بندارت برو، قلبا راضی نیستم دیگه، خجالت چشیدیم، گفتیم حرام است بر او تصرف. چرا؟ چون تصرف خارجی است، تیب نفس معتبر است، نداند، خیال کند من تیب نفس دارم، عیب ندارد، ولیکن بداند تیب نفس دارم، رو در واسیف دادم، گفتم برو، حرام است تصرف. به خلاف جایی که بداند رو در واسیف دادم، گفتم تملیک کردم به تو، فروختم، بی صحیح است. مگر اکراه بوده باشد که رافع می شود. غرض این است کلام رضا امر باطنی است، موقتنش قلب است. اونزاهایی که تیب نفس و رضا موضوع الحکم است، اونزاها احکام مترتب می شود. بخلاف مواردی که اذن معتبر است، اذن امر انشایی است، و باید انشاء بشود. خب در ما نحنفی آمدیم، من که میگم به اعتداری ملکیت را لحاظ کردم، ملکیت دار را، چه تیب نفس داشته باشم، چه رو درواسی باشد، ملکیت را اعتبار کردم، این ملکیت را اعطا کردم به طرف، ملکیت دار را در مقابل سمن، این ملکیت را چه اعتبار کردم، کدام ملکیت است؟ اونجا سه تا ملکیت است. یه ملکیت در اعتبار عاقد است، یه ملکیت در اعتبار اوگلا است، یه ملکیت در اعتبار شاره است. اونجا از شخصی مال را ملک طرف بکند ولیکن شاره امضا نکند. مثل اینجا در بیع سلم فروخ مثلا ده من گندم، بله ده من گندم فرض کنید، یا ده خروار گندم سلمم فروخ به شخصی، اون شخص هم در مجلس یه چکی داد یا چکم نداد، گفت سمنش را بعد میارم. من ملکیت را دادم او ولیکن شاره این را امضا نکرده است. ما دامی چی قبض سمن فی المجلس نشود، چکم چی قبض سمن فی المجلس نیست، شاره امضا نمی کند او را. من عاقد وقتی چه ملکیت را انشاء می کنم، کدام ملکیت را انشاء می کنم؟ در بحث مکاسب گفتیم اون ملکیتی را انشاء می کنم که به نظر خودم ملکیت است. ملکیتی که به نظر من ملکیت، خودم اعتبار می کنم، این ملکیت اعتبار عاقد است. خب به وقتی که اعتبار عاقد شد، در معاملات اون معامله ای را که شخص او را انشاء می کند، در اون معاملت لازم باید بشود. یعنی این ملکیت را چه اعتبار می کند، داد به او مطلقاً، جزمن داد، اگر خدا بخواهد، اگر چنین بشود، نه مطلقاً داد. و اما ملکیت شرعیه او انشاء نمی کند، او حکم شارع است. بعد از اینکه من انشاء کردم، رب ما شارع امضا می کند، رب ما امضا نمی کند. اگر امضا کرد میشه ملکیت شرعیه. عاقد ملکیت شرعیه را انشاء نمی کند، حتی ملکیتی که اوگلا امضا کردن او را هم انشاء نمی کند. اوگلا رب ما انشاء می کنند، رب ما امضا نمی کند. مثال می زدیم، کسی فرض کنید یه هماری بول کرد، این بول همار را جمع کرد، گفت یا الناس این را می فروشم در مقابل فرض کنید 10 تومان. یه کسی هم دنجش گرفت گفت من میخرم. در مانه انفی گفتیم این ملکیت این را به طرف داده است در مقابل 10 تومان، اوکلا امضا نمی کنند، اینجا مالیت ندارد. ولو در اعتبار خودش بوده باشد ملکیت، ولیکن اوکلا امضا نکردند، خودش می جفروختند ولیکن اوکلا امضا نمی کنند. پس آنی که عاقد و منشه او را انشاء می کند معتبر به نظر خودش است. وقتی که این زور شد، در موارد شبهه حکمیه در معتبر خودش شک ندارد. کسی که می گوید نمی دوند انشاء نکاح به انکحته می شود یا به زوجته می شود، در امضاء شرعی شک دارد که کدام یکی است. ولیکن وقتی که انکحت را میگوید انشاء میکند زوجیت این مرأه را، انکحت فلانته فلانن علی المهر، انشاء شرده همون نکاح را مطلقا، هیچ تردیدی هم در او ندارد که زوجیت را انشاء کرد. بعد منتها نمیدوند این را شارع امضا کرده یا نه. بعد چی انشاء می کند زوجت فلانت فلانن علالمه، باز همون زوجیت را انشاء می کند، من دان نمی دوند شاره این را امضا کرده یا اون یکی را امضا کرده. خب شاره یکی را که امضا کرده است، تردد جزم در نیت نیست، تردد در حکم شرعی است. در این مواردی که امضای شرعی مردد است ما بین الامرین، او در ما نحنفی توجه کردید در ممضای شرعی تردد، تردد در ممضای شرعی اشکال نداند. چون که بعضی ها انشاء عقد می کنند اصلا به شرع عقیده ندارند، مثل اونهایی که نکاح میکنن اصلا به شرع عقیده ندارند، یا عقیده دارند هیچ شرع را مراعات نمیکنند. بابا با اون حرفا مال آخونداست، ما به درد ما نمیخورند. اینجور انشاء میکنند بدون جهت تردد در حکم شرعی غیر تردد اون منشی و عاقد است در منشأ خودش. چه اون تردد در منشأ خودش که دادم یا ندادم، تملیک کردم یا نکردم، اعتبار کردم یا نکردم، این تردد موجب می شود که عقد باطل بشود، که من تملیک کردم یا نه. و هاش از آنزاهایی که دو تا زن دارد، کسی وکیل کرد که یه زنم را بله توجه کردی طلاق بده، این شک کرد، بعد شک کرد کدام زنش را به من گفت، زینب را گفت یا سکینه را گفت. این که انشاء می کند طلاق را، فرقت ما بین زینب و اون مرد را انشاء می کند به اعتبار خودش، هیچ ترددی در او ندارد، در اون منشأ خودش تردد ندارد. بعد که سکینه را می گذ سکینه تو توجه کردید زوجت موکلی یا طالق، اون انشاء فرقت می کند ما بین سکینه و ما بین شوهرش. بندان می داند یکی را شاره امضا کرده، چون جو وکیلش است در یکی، و اما نسبت به دومی امضا نداند. خب علم دارد اون فرقتی که انشاء کرده است جزمن توجه کردید اون یکی را امضا کرده است شاره، بندان اون است یا اون نمی داند. نداند. این تردد در حکم شرعی است، تردد در امضاء شرعی است، تردد در امضاء وکلا اشکالی ندارد. توجه کردید در این شاهد فضلن از تردد در حکم شرعی. در ام مطلقه در طلاق خودش هر دو مطلقه است، هر دو را طلاق داد، هر دو را اعتبار. توجه کردید درست دقت کنید تا برسید، عیب ندارد از طرف وکیلش در هر دو انشای طلاق کرد، منتها نمی داند اونی که وکالت در او حقیقتا داشت و شاره او را امضا کرده کدام یکی از این هاست. بدون جهت در اون مواردی هم که دو زن بوده باشد و هر دوتا طلاق بدهد، هر دوتا طلاق می دهد، چی یکی مال موکلش یکی مال شخص دیگر است، به هر دوتا طلاق می گوید. این انشاء فرقت می کند ما بین شوهر و این زن و ما بین اون شوهر و این زن. منتهی نمی داند شاره کدام یکی را امضا کرده، اونی که زن موکلشه او را. از اینجا معلوم شد که تعلیق هم نیست، نه وقتی که دو تا زن است، یکی مال موکل و یکی مال شخص دیگر، در اون موارد هم انشاء می کند فرقت را مطلقاً، ما بین هم این زن و شوهرش و ما بین اون زن و شوهرش. منتها یکی را شاره امضا می کند چون که زن موکلشه، دیگری را امضا می کند امضا نمی کند چون که زن موکلش نیست. در ما نحنفی تعلیق نیست، تردد در حکم شرعی است. تردد در حکم شرعی ضرری به صحت معامله نمی رسد. بعد از این احراز شرط اون معامله که شارع امضا کرده علی کل تقدیر موجود شده است در بین. بلکه در بحث تعلیق در عقود در مکاسب اونهایی که بودند توجه شدید باز و هاجزا نوشته ایم دیگر، تعلیق در عقود چه تعلیق در عقود باطل است. اونجا شیخ هم فرموده که ما اول کسی نبودیم که گفتند، دیگران هم قبل از شیخ فرمودند. یه وقت معامله می شود که اون منشه حقیقتا و واقعا موقوف است که در حال الانشاء اون معلق علیه موجود بوده باشد. اون وقتی فرقت موجود می شود چون وقتی فرقت موجود می شود ما بین این زن و شوهر، که این زن او بوده باشد و الا زنش نبوده باشد، از اول جدا هستند، فرقت محقق نمی شود. بدون جهت در موارد احتیاط که شخصی احتمال می دهد که این زنش بوده باشد، می داند که این زن را گرفته بود یه زمانی، نمی داند عقد متعشرده بود، زمانش منقضی شده بود، شده است، یا که نه عقد دائم کرده بود، هنوز زمانش باقی است، میخواد از این زن جدا بشه، دیگر پیر شده، نمیخواد، به دردش نمیخورد، میخواد طلاق بدهد، چه زور طلاق میدهد. این میگوید که این کانت هی زوجتی هی طالق، این زور میگد دیگر، این طالق گفتیم ای بینه دارد. چرا؟ چون که این خود منشه موقوفه به این معلق و نلیه است. حتی در نظر عاقد، نظر عاقد این شای فرقت است. این شای فرقت اون وقتی می شود که ما بین او و این زوجیت بوده باشد. بدون جهت این تعلیق اشکالی ندارد، تعلیق به شیعی که اون شی موقوف نلیه منشه است و در حال العقد توجه کردید باید موجود بشود و معلق و نلیک، تعلیق به او اشکالی ندارد. تعلیق در عقود امور خارجیه ای که بله خارج هستند و یا هاچزا امور استقبالیه هستند یا امور حالیه هستند که اونها موقوف و نلیک نیستند، اونها چی مبتل است؟ چون دلیلش اجماع است. اجماع اینجا نمی شود اجماع بشود. بلا شبهتین و بلا خدشتین در احتیاطن طلاق گفته می شود، احتیاطن اتک گفته می شود، اتک احتمال می دهد که رقش بوده باشد و احتیاطن اتک جاری می کند که جدا بشود، حر بشود. اینها عیب ندارد. در این موارد معلق است، یعنی این کان رقن لی فه و حر لوجه الله، این زور است، اینها عیب ندارد. بدون جهت بنینا و ذکرنا در توسلیات که ملحق به او هست عقود و ایگاعات، امتصال اجمالی عیب ندارد. حتی ما تمکنی از انشاء معامله به علم تفصیلی. چرا؟ چون که میراث این است اون طلاق صحیح موجود بشود، دیگر طلاقش ممزاست، اون طلاق موجود شده. تعلیق در عقد اون تعلیق مبتل نیست. تردد جزمی که معتبر است در انشاء اون جزم هست. تردد در حکم شرعی است، تردد در حکم شرعی مبتل نیست. و هاچزا تعلیق به چیزی که خود عنوان منشأ موقوف به اوست، تعلیق به او عیب ندارد که در حال عقد باید موجود بشود. من مالی را فرض بفرمایید، مالی را مصالحه می کنم با شخصی، نمی دانم بر این چه مال مال من است، خب مصالحه کننده باید مالش بشود. میگم نمی دانم این مال مال من است یا مال توست، اگر مال من است مصالحه کردم به این مقدار، خب عیب ندارد، اشکالی ندارد. بدون جهت در این موارد محصولی نیست. انما الکلام و کل الکلام در جواز امتثال اجمالی است، ما تمکن من الامتثال العلمی فی العبادات.